اوست، هم نام اوست، پر از نام اوست. این فردوسی رو شما بخونید، هر قدم به قدم این نام خداست. یعنی این رستم فقط مثل این که کلید گشایش همه کارهاش نام خداست. حتی اونجا که دیو سپید رو انداخته زمین و حالا اینجا باید یه غروری پیدا بکنه و یک به اصطلاح شأنی بر خودش قائل بشه که منم رستم دستان، این کارو نمیکنه. ز بحر نیایش سر و تن بشست، یکی پاک جای نیایش بجست. از آن پس نهاد از بر خاک سر، چنین گفت که ای داور دادگر، توی بندگان را زهر بد پناه، تو دادی مرا گردی و دستگاه، توانایی و مردی و فر و زور، همه کامم از گردش ماه و هور تو دادی، وگر نزد خود خارتر نبینم به گیتی کی زارتر. شما هر هفته خانه چک بکنید ببینید، در خانه اول، در خانه دوم تمام نام خداست که گشایشه، در خانه چهارم اون جادوگری که آمده تله آمده فریبش بده و میگه که این وسط بیابون چه خبر شده که یه این دختر زیبایی و این جام شراب و اینها، بعد به نام خدا رو که میبره چهره اهریمنی آشکار میشه. ادبیات نام خداست، هم نام خداست هم یاد خداست. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. هم راه خداست که تو ما اگه میخواییم به او برسیم از این طرف برین، همون که انبیا گفتن. در واقع ادبیات این که نظامی گفت که پیش و پسی به صف اولیا پس شعر آمد و پیش انبیا، در حقیقت اون شکر رو از شکرستان وحی گرفتن و انواع شکلات ها متناسب با ذائقه ها درست کردن. و این همون معانی است که ان کنتم تحبون الله فتبعونی، خدا رو دوست داری که بدیهی که دوست داری. این شرط نیست، در واقع ان کنتم شرط تقریریه، یعنی بدیهی که خالقش دوست نداره. حالا که دوست داری پس بیا دنبال من که محبوب خدا واقع بشی و برسی به او و به وصال او برسی. ادبیات کارش اینه که ادبیات شما رو قدم به قدم، نه ادبیات ایران اینطور باشه. من اینو در ادبیات جهان دنبال کردم و دیدم هر چی کتاب خوب تو دنیا هست، هر چی داستان خوب تو دنیا هست، هر چی شعر خوب تو دنیا هست، هر کتابی هست که علم شده در عالم به کمال و به زیبایی، مربوط به خداست. این سر والتر اسکات انگلیسی که واقعا یکی از محبوب ترین شخصیت های انگلیسی که همه عاشقشن و گوته از اون طرف آلمان میگه من کتاباشو گذاشتم، یکی که دارم میخونم هیچ کدومش نخوندنی نیست، تمامش قابل خوندن. و اون یکی جان راسکین میگه من یکی از قصه های دوران پیریم اینه که اینا کتابا رو خوندم دیگه نمیتونم از نو دو مرتبه اینا رو بخونم، حفظمه، هر چیزی بخوام بخونم حفظم، اینقدر قصه داره که چرا این کتابا رو خونده. این میگه که خدایا اگر در تمام دیوان من یه بیت شعر هست که نام تو نیست، اینو خط بزن. چرا؟ چت می خط میخوره، روزگار خودش خط میزنه. اگر نا اسمی باشه اینا که مونده نیست که نام اوست. به قول مولانا یک مناره در سنای منکران کو در این عالم کتاب باشد نشان. اصلا نام او که نیست فصاحت کجاست؟ اصلا چرا فصیح آدم صحبت بکنه؟ بلاغت کجاست؟ هنر کجاست؟ کمپوزیسیون کجاست؟ انگیزه بزرگ نام اوست که معبد درست میکنه، معماری درست میکنه، از شبت که نقاشی درست میکنه. فقط او میتونه اون مراتب بلند زیبایی رو خلق بکنه. یه مناره شما دیدین در عالم که بگن آقا بالا سر این فریاد میکنن که خدایی نیست؟ یه چیز اثر هنری که فریاد بکنه که این منکر اون معنی الهیته. اصلا بدون اون معنی تبلور پیدا نمیکنه، زیبایی کمال پیدا نمیکنه. بنابراین ادبیات شیوه های گوناگونی داره برای این که مردم رو دعوت کنه به این نام و راه بده، نشون بده، آدرس بده که از این ور نرید، از این طرف برید. چون قرآن هم اگه بخوایم در یک کلمه خلاص کنیم، آدرس خونه خداست که از این طرف نروید آنچنان که قوم عاد، از این طرف بروید آنچنان که ابراهیم، از اون طرف بروید. نه آدرس داده. چقدر خوبه که توی بیابونی که آدم راه رو گم کرده یه چند تا تابلو زده باشن که آقا این طرف بنبسته، اون طرف به دره میخوره. و این کار کرده ادبیات. تمام این داستان ها، این نمایشنامه های شکسپیر رو شما بخونید، این داستان های فردوسی رو بخونید. دیو میاره رو صحنه نشون میده که ببین این دیو رو نگاه کردی، اینو برحذر باش ازش. این دیو فکر نکن مال زمان قدیم بوده، الانم هست. این دیو سفید بازم هست. تو اولا باید دیو سفید رو باید بیدارش کنی. با دیو خوابیده نمیتونی بجنگی. با دیو خوابیده جنگیدی و کشتی مغرور میشی، یه دیو بیدار هم هست یه جور دیگه. دیو باید بغرید، غریدنی چون پلنگ، چون بیدار شد اندر اومد بجنگ. چرا؟ برای اینکه با دیو خوابیده نمیشه. بایستی که تو شهوتو داشته باشی باش مبارزه بکنی. اگه خواستی اینو بکشی و از بین ببری، اون دیگه فایده نداره مبارزت. تو باید این بیدار باید باشه. بعدن هم که کشتی باید مثل یوسف بگی که و ما ابرأ نفسی، یا مثل فردوسی اون شرار بگی. حکیم بوده که میدونسته که سقوط میکنه قهرمان اگر اینجا نام خدا رو نبره، آنچنان که جمشید سقوط کرد. جمشید در همون لحظه‌ای که گفتش که منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس، همه خواب و آرامتان از من از خور و پوشش و کامتان از من از شدانید ایدون که من، حالا سیت من آورده فردوسی اینجا برای این که من رو نشون بده، شدانید که ایدون که من کردم این، مرا خوان باید جان آفرین. بنابراین این شیوه ادبیات برای دعوت به این نام شیوه های گوناگونیه. من دوتاشو اشاره میکنم که سخن رو به پایان ببرم. یکی روش تعالی انسان، چون شیوه های مختلفی هست، مثلا انذار هست، میترسونن آدم ها رو، البته هست، گفتش که کلا انها لزا نزاعتن لشبا، پوستتونو میکنه، اون انذار. البته مولانا میگه نگران نباشین، پوست نباشین، پوستا رو میسوزونن، نار دوزخ جز قشرفشار نیست. انذار و بشارت و ایناست. یه روش این است که نه، میگوید که تو اگر این کارو بکنی خود اون عمل تو رو مجازاتت میکنه و تو رو در دوزخ میاندازه. اینطور نیست که ما به مناسبت این عمل، انما توزون ما کنتم تعملون، همون که کردی من میدم بهت، نه به دلیل این مجازاتت میکنم. مستی مجازات شراب خوردن که نیست، در تعاقب اون قرار میگیره، یعنی بدون جز عقباتشه. چقدر قشنگ اینو شکسپیر داره که مکبس وقتی که اون جنایت هولناکو کرده، حالا تو دل خودش ولی میدونه، چون ما در دلمون اون آگاهی هست، میگه که if the murder could trammel up the consequences، اگر میتونست این جنایت میتونست از این عقباتش بگذره، نمیتونه. شما میتونه به این سادگی از عقبات جنایت بگذره، جزء طبیعیشه، یعنی if A then B، اگر الف رخ داد بم رخ میده. بس حتما یکم این روشه. یه روش تعالی انسانه که نگن که آقا تو بهشتی جهنمی، بگن تو اصلا میدونی کی هستی؟ اگه من بهت بگم کی هستی دیگه هیچ کار بدی نمیکنی، تو فقط به این دلیل کار بد میکنی که خودتو حقیر فرض کردی، خودتو پایین آوردی، نمیدونی که چه پادشاهی هستی. تو چه یوسفی ولی کن به درون نظر نداری. اگه خودتو بشناسی، بخش زیادی از ادبیات فارسی در خدمت تعالی انسانه که تو بفهم که کی هستی. اول که این ملک به نامت نبود، این ده ویرانه مقامت نبود. این چه طربی ایجاد میکنه همین بیت، همین چند بیت که اون خبر بزرگ رو به ما میده. اول که این ملک به نامت نبود، اولا تو ازلی بودی. این ده ویرانه، این کل عالم هم براش ده ویرانه است، حاضر قریه. این ده ویرانه مقامت نبود، فر همای حملی داشتی، اوج فضای ازلی داشتی. گرچه پر عشق تو قایت نداشت، راه ابد نیز نهایت نداشت. خسته شدی قصد زمین ساختی، سایه بر این آب و گل انداختی. باز چو تنگ آیی از این تنگنای، دامن خورشید کشی زیر پای. تو پنداری در خسرو شیرین، تو پنداری که تو کم قد داری، تویی که از هر دو عالم صد داری. دل عالم تویی در خود نبین خورد، بدین همت توان گوی از جهان برد. این جهان چون کوزه، قول مولانا، دل دریای آب. این جهان چون کوچه، دل شهر عجاب. چیست اندر کوزه کندر بحر نیست، چیست اندر کوچه کندر شهر نیست. جسم تو جز است، جانت کل کل، خیش را قاصر مبین در عین ذل. قدسیان یک سر سجودت کردن، جز و کل غرق وجودت کردن. یا نظامی گفتش که گر جوسنگی نمک خود چشی، نمک این همون عشق، اون گوهر ذات الهی ما، که گفت گر جوسنگی نمک خود چشی، دامن از این بینمکی درکشی. این کار بینمک دیگه نمی کنی. این بهترین شیوه اخلاق اینه که به آدم ها بفهمونن که تو دون شأنته. حسادت یعنی چی؟ یعنی تو کمی، تو کمی. خب بفهم که زیادی حسادت نمی کنی. اگه بفهمی که چقدر زیادی، حسادت نمی کنی. حرص یعنی که من اینقدر کمم، اینم جمع میخوام بکنم اینا. تمام اینا قابل خنده است. یعنی این که میگن کمدی، اصلا کمدی از چی تولید میشه؟ کمدی از اینکانگرویتی، عدم هماهنگی یه چیزی با یه چیز دیگه. تناسب نداره، تناسب نداره. گفتن که یه کتابی من داشتم درباره لکه‌گیری، نوشته بود که یک مطالب پیش با افتاده رو سبک سعدی را آورده که بر اصحاب بصیرت و ارباب فتنت پوشیده نیست، که البسه و اقمشه از شدت لطافت مستعد اخذ کسافت میباشد. بعد راجب لکه‌گیری صحبت کرد. این بی‌تناسبه دیگه. حرص هم همینقدر بی‌تناسبه، خسیس هم همینقدر بی‌تناسبه. منتها بعضیا وقتی بی‌تناسبی ها رو می‌بینن خونجیگر می‌خورن که این آقا چقدر خسیس خونجیگر. یکی هم می‌خنده که آقا رو نیا کن، دستش تو جیبش نمیره. هرسن و صبح خنده داره، حسد خنده داره، نمیدونم ارچیت غرور خیلی خنده داره، تمام اینا خنده داره اصلا. بنابراین ما اگر خودمون رو فقط بشناسیم به کلی دور میشیم از همه رذایل و همه فضائل رو به ما میکنه. یعنی اصلا دون شأن خودمون، نه به خاطر بهشت و جهنم و اینها، اصلا این کار ما نیست آقا. شما بفهمید تحصیبات جمع نمیکنه پسر پادشاه که تو خیابون. یکی روش تعالی انسان، این مخزن الاسرار حماسه انسانه، حماسه انسانه که ای بزمین برچ و فلک نازنین، ناز کشد هم فلک و هم زمین. کار تو زانجا که خبر داشتی، بهتر از آن شد که تو پنداشتی. نیکویت باید افزون بود، نیکویی افزون تر از این چون بود، که سر آن خامه که خاریدن، نغز نگارید نگاریدن. عرشب گوهر تن بر کمرت بستن، رشته جان بر جگرت بستن. آینه دار از پی آن شد سحر، تا تو رخ خیش ببینی مگر. بنابراین این مخزن الاسرار نصفش، در واقع نصف بکنیم، نصفش میگه که تو کی هستی، نصف دیگرش هم میگه که پس چرا به این روز افتادی. تاج تو افسوس که از سر به هست، جلز خر و ارچبت که توبره از جلز سگ و توبره از خر به هست، چرا به این روز افتادی اگه توی همچی مقامی داری. یکی اینه، یکی هم داستان پردازی، قصه. به به از این قصه ها، این قصه هاییست که آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. این قصه ها هر قصه خوب نیست. قصه رو من ندارم چطور بعضی جرات کردن قصه بنویسن. قصه کسیست که باید اون قصه آفرینشون یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود، از اونجا باید شروع بکنه. کسی که از اونجا شروع نمیکنه هیچ قصه نمیتونه بنویسه. باید بفهمه که داستان از کجا شروع میشه. بنابراین اون قصه هایی که ارتباط پیدا میکنه به اون که غیر از او کسی دیگری نبود، اون قصه ها رو شما در شاهنامه میخونید، اون قصه ها رو شما در نظامی میخونید، اکتشاف بکنید. در مورد همین نظامی من دیدم یه نویسنده انگلیسی نوشته بود هر گونه انتخابی از مجموعه نظامی ظلم به نظامیه. هر گونه که بخوام آنتولوژی نمیتونیم بکنیم از کار نظامی. هر چی گفته خوب گفته. در هر بیتی که درج کردی علمی به کمال خرج کردی. بنابراین اینا رو اکتشاف بکنیم، این قصه ها و این داستان ها. از داستان ها یه بیتی داره مولانا که مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت آن را در رو. تا دو بیتی، سه بیتی، صد بیتی داستان ها. چون وقت هر داستانی یه لطیفه ای و یک نکته ای رو در مسیر راه عشق بر ما روشن میکنه. نظامی اومده 40 تا داستان کلیل و دمنه رو هر کدوم در یه بیت خلاصه کرده. نخستین گفت که از خود بر حذر باش، چو گاو شطره بزن شیر جمع باش. دوم، سوم، چهارم هم تو یکی یکی داستان ها رو گفته. هوا بشکن که از او یاری نیاید، که از بوزینه نجاری نیاید. کوتاه کنیم سخن رو که ادبیات همه فرهنگ ما رو در واقع و همه هویت ما رو تشکیل میده و ما اخلاقمون، روابط انسانیمون، دینمون، ارچبت که اخلاقمون، تمام اینها در گرو همین ادبیاتی است که میراث فرهنگی ماست و ما باید این میراث فرهنگی رو موظفیم که به دست میراثدارانشون بدیم. من ختم میکنم به شعر مولانا که در واقع خلاصه میکنه از اینکه ادبیات با شما چه خواهد کرد. خورانم اتمه جان تا دیگر تو غم نخوری، چه جای غم که زهر شادمان گرو ببری. نمایمت فرشته‌ای کنمت پاک با 200 پر و بال، که در تو هیچ نماند کدورت بشری. نمایمت که چگونه است جان رسته ز تن، فشانده دامن جان از غبار جانوری. ز بام که جزو جزو من از وی گرفت رقصگری، تمام ذرات آدم به رقص در میاد. رقصگری چو سخت مست شدم، گفت هان دگر بدهم، که تا میان من و تو نماند این دگری.
به پایان یکی دیگر از ایران نامه ها رسیدیم. سخنان دکتر الهی قمشه‌ای رو شنیدید درباره شرح بسم الله در ادامه مباحث مربوط به فرهنگ و هویت ایرانی. تا ایران نامه ای دیگر، خدا نگهدار.
But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of the earth.
برای حمله آمریکا به جمهوری اسلامی
دی operational strike in US history. Have conversations with Iranians about
nuclear facilities in the Iranian regime.
سطح اسلام در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن شخصیتی مثل حمزه سید الشهدا به شهادت رسید شخصیتی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین سر تا پا مجروح شد به خود شخص شخیص پیغمبر اکرم ضربه وارد شد تعدادی شهید شدند.
پیغمبر فرمود شهدا رو بردارن بیا این طرف مدینه احد خب نزدیک مدینه است راه افتادن آمدن وارد مدینه شدن شبی بود که اون روز این حادثه تلخ در اتفاق افتاده بود خبر آوردن برای پیغمبر که یک عده‌ای از مشرکین بعد از آنی که از مدینه دور شدن یه عده‌ایشون به این فکر افتادن که حالا که مسلمان‌ها شکست خوردن ما خوب حمله کنیم و کار مسلمان‌ها رو دیگه تمام کنیم
منافقین دیدن زمینه خوبی است برای وسوسه کردن برای بهره برداری تبلیغاتی از این وضع شروع کردن وسوسه کردن ان الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا لكم شوهم بترسیم بترسیم همه علیه شما دست به دست هم دادن بترسیم بترسیم
اون زمانم بودن امروز هم هستن از این قبیل افراد اینا شروع کردن تو مدینه خبر رو منتشر کردن گفتن آقا پدرمون در اومد اینا با ما حمله میکنن بترسیم چه 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 برای که هم تو دل مردم خالی کردن دل
مردم خالی کردن خدای متعال به خاطر این قضیه وحی نازل کرد آیه قرآن انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه این شیطانه که دوستان خودش رو داره میترسونه فلا تخافوهم از اونا نترسید مشت محکم قرآن بر دهان منافقین وسوسه کننده فرود آمد از اونا نترسید فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین شما که مؤمن هستید از اولیای شیطان از پیروان شیطان از قدرت هایی که قدرت های شیطانی هستن نترسید فلا تخافوهم از من بدرسید از انحراف از صراط مستقیم بدرسید انحراف از صراط مستقیم بدرسید از من بدرسید فلا تخافون و خافون ان کنتم مؤمنین بعد پیغمبر فرمود که اون کسانی که امروز در احد زخمی شدند فقط اونها باید شمشیر دست بگیرم بیام بیام دیگران حق ندارن بیام شما زخمی شدید همین شما که زخمی شدید مجروح شدید شما باید شمشیر دست بگیرید بیام
اول یه عده‌ای تعجب شاید کردن بعد دیدن عجب حکمی جمع شدن بلا فاصله اون کسانی که اون روز در جنگ احد بودن آسیبم دیده بودن خسته هم بودن پیغمبر گفت برید این قضیه رو تمام کنید و برگردید مؤمنین اون کسانی هستند که شایعه پراکنها آمدن گفتن که علیه شما جمع شدن اونجا بترسید خواستن ترس به پراکنن در بین اینها زادهم ایمانن اما این ترس که به وجود نیامد انگیزه آنها ایمان آنها تقویت شد بیشتر هم شد و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل بودن خدا کافی است کار موکول به خداست ببینید این چه معرفت عظیمی است موکول به خدا خدا کافی
است رفتن اونا رو شکست دادن و برگشتن فنقلبو به نعمت من الله و فضله، یه مقدار زیادی غنیمت آوردن و هیچ مشکلی هم برشون پیش نیومد. دشمن رو ناکام کردن.
وقتی این دوتا همراه شد، یعنی شما به خدا توکل کردید، از خدای متعال استمداد کردید، خدا را حاضر و ناظر دانستید، خدا را صاحب کار خودتون دانستید، این یه طرف قضیه، و اون وقت همه نیروتون را آوردید پای کار. این میشه همون شکل درست. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا رو ما به یاد داشته باشیم. اینا تاریخ فقط نیست، خاطره نیست، اینا درس است. میخوان من و شما این حقایق را به یاد داشته باشیم، اینا رو در زندگیمون اعمال کنیم. کار دشمن دلهوره افکندنه. دشمن کارش اینه دلهوره بندازه، بترسونه، ناامید کنه. این کار دشمن، کار شیطان، مال امروز هم همیشه بوده. امروز هم همینجوره. امروز هم ممکنه بعضیا بیان بین ما شایعه درست کنن که آقا مثلا علیه شما کلون دولت، کلون گروه، کلون ابوالقدرت، کلون مجموعه دارن توطئه میکنن. چه میکنن؟ خلاصه بیچاره شدید.
این حمله آمریکا و اسرائیل مخصوصا اسرائیل انجام خواهد.
شامگان چهارشنبه
آنچه را که آقای ترامپ گفته است انجام خواهد داد.
ساعات بسیار حساسی در پیش داریم.
امروز این شیطان ها از طریق رادیو و تلویزیون و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و امثال اینا مرتب شروع کاره. برگه بترسید. نه نترسید. حالا تمام. از اونها نترسید. از انحراف از راه خدا بترسید.
اینجا همونه. زاد هم ایمانه. بقارو حسبون الله و نعم الوکیل. البته حسبون الله و نعم الوکیل با نشستن گوشه خونه جور نمیاد. بایستی آمد وسط میدان، کما اینکه اونا رفتن وسط میدان. درس اینه ها، برید وسط میدان، کاری که لازمه انجام بدید، بگید حسبون الله و نعم الوکیل، حسبون الله و نعم الوکیل.
انشاءالله به زودی و زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خدا من رواج بده.
کودک کش، صفتی درخور در کنار نام رژیم صهیونیستی، عنوانی که در کنار اشغالگر، قاصب و جعلی کاملا برازنده نام این رژیم است. صفتی که پیش از این هم بارها و بارها در تجاوزات و حملات خود آن را ثابت کرده و حد و مرزی برای آن قائل نیست و همه اصول انسانی را آشکارا نقض می کند. به سراغ بیمارستان می روند. حمله به زندگی، هدف قرار دادن بیماران و کودکان.
اینجا بخش 900 بیمارستان، تمام بخش‌ها رو تخلیه می‌کنید. تو این حال ما علی گوش مرده تو خونه صحبت کنم. تو بخش 900 جایی رو زده که دستگولا رو بیا نگاه کنید. این بچه و اون بچه کم نشون دادم دستگاه رو ازش بکشید دونشون رفت. نگاه کنید بس. این بچه عزیز.
حمله به مدرسه، هدف قرار دادن آینده یک ملت، هدف قرار دادن دبستان دخترانه شجره طیبه در مینا به استان هرمزگان، جنایتی که در زمره شدیدترین جنایات بین المللی نام گرفت.
It is the biggest single American atrocity since the Vietnam War. The massacre of 167 girls aged between 7 and 12 in their classrooms in an elementary school close to the Straits of Hormuz in an obscure and far off part of Iran. For no reason.
165 شهید از یک مدرسه. گرچان بیگناه دخترکان پرگشودند و چون فرشته شدند، آسمان و زمین زند فریاد به کدام گناه کشته شدند. هنوز گونه های من از کودک کشی این رژیم منحوس در مدرسه و بیمارستان ها خیس بود که خبر رسید زهرا محمدی گلپایگانی کوچکترین نوه رهبر شهید انقلاب اسلامی بود. یک قرآن در محل شهادتش یافت شده که زهرای 14 ماه دهه اسفند 1403 این قرآن را از پدر بزرگ هدیه گرفت. در ابتدای این قرآن اهدایی به نوه نوشته شده: ولادت نور چشم عزیز زهرا محمدی در 28 آذر 1403 برابر با 16 جمادی الثانی 1446. سلامت و عافیت و خوشبختی این نوگل زیبا را از خداوند مهربان مسئلت می کنم.
خاطری هم اینجا خاطری شخصی دارم عرض بکنم. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمی کردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. بچهای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا اینا بالاخره شهید میشیم، ببینیم امام هست و انقلاب هست و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمیکردیم بکنیم. هم سادگی هم جسارت کردم گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آورد. انقلاب دست ماها نیست. ایشون گفت امام، در وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدات صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم دریایم باش، دنیا بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی جامانده از دریا، ای تو تنها با من باشین دنیا زیبا.
شهادت هنر مردان خداست، اما عزیزم بحث شهادت، بحث از دست دادن نعمت و